بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در حمل شایع موضوع مصداق محمول در بعضی از جاهایی که حمل صورت میگیره فی الواقع شی مصداق خودش هست، مثل الکلیو کلیو، موضوع کلیه، محمولم کلیه، این حمل حمل ذاتی اولیه، ثبوت شیء لنفسه ضروریان حمل ذاتی اولی است. در این حال کلی مصداق کلی هم هست، اما خیلی از مفاهیم داریم که حمل ذاتی اولی برش حمل میشه شیء بر خودش، اما شیء مصداق خودش، موضوع مصداق محمول نیست. این مثال ها رو توجه بکنید. الجزئیو جزئیون، آیا جزئی که مصداق که موضوع قضیه است مصداق محمول جزئیونه؟ نه، اتفاقا مصداق محمول کلیون هست. مفهوم لا مفهوم، لا مفهوم، لا مفهوم هست، اما آیا لا مفهوم با اونگه لا مفهوم است بالحمل ذاتی الاولی؟ آیا لا مفهوم موضوع مصداق لا مفهوم محمول هست؟ خیر. چرا؟ مصداق مفهومه. این لا مفهومی که تو ذهن من هست آیا ازش هیچی میفهمم یا نمیفهمم؟ میفهمم که بس مفهوم ها. در این حال همچی لا مفهوم خودش خودشه، میگه میشه خودش خودش نباشه؟ توجه میکنی؟ در این حالی که هر مفهوم خودش خودش هست به حمل ذاتی اولی، اما لا مفهوم مصداق خودش نیست بلکه مصداق نقیزشه. لا ممکن، چیزی که ممکن نیست تحقق داره اساسا؟ نداره. حالا مفهوم لا منطق، لا ممکن، لا ممکن است یا ممکنه؟ خب معلومه هر چیز خودش خودش لا ممکنه، اما در این حال لا ممکن نیست، ممکن هست. چرا؟ برای اینکه لا ممکن باشه تو ذهنمون موجود نمیشه، که هیچ جا موجود نمیشه، در حالی که لا ممکن الان تو ذهن من وجود داره. پس ممکنان، مصداق ممکنان هست، مصداق لا ممکنان نیست. اما بعضی از مفاهیم واقعا فرد برای مفهوم خودشونن، یعنی مفهوم موضوع فرد برای مفهوم محمول هست.
مفهوم موضوع فرد برسیدم، همیشه خودم، همیشه مفهوم موضوع نگاهی خود موضوع هست، اینجوری میشه بگیم؟ درسته اینجوری؟
مفهوم موضوع
خود موضوع
مصداقشه، فردشه. یعنی چی؟ یعنی اختصاص به اینم نداره، افراد دیگر هم داره.
نه، اون اشکال به این طرف که بگیم مفهوم موضوع مصداقه.
آره دیگه،
بگیم خود موضوع که اهم از مفهوم باشه، یا مثلا میگیم که لفظ انسان، مثلا کلمتون، اینجا دیگه منظورمون مفهوم انسان نیست، خودمی، خودمی که موضوع واقع شده.
لفظ انسان باز مفهومی است که مصداق کلمه هست.
نه، خود انسانی که می‌نویسیم از انسانو،
خب
کلمتون،
خب
خب الان اینجا مفهوم انسان مصداق کلمه نیست، خود همین کلمه‌ای که نوشتیم
اشکال نداره. اشکال نداره اونم هست. اما الان ما راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ راجع به مفاهیمی که به حمل اولی خودشون هستن در این حال. چون که به حمل اولی خودشون هستن، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیه، اما در این حال میخواییم بگیم بعضی از این مفاهیم ها فرد برای خودشون نیستن، فرد برای نقیض خودشونن. اما در مقابل ما یه سری مفاهیمی داریم که با اون که مفهوم هستن فرد برای خودشونن. این خیلی مسئله مهمیه، مثل مفهوم کلی، فرد برای کلی هم هست. مفهوم فرد برای خود مفهوم هم هست. نو فرد برای خودش هم هست. اما مثلا اینجوری که ملا صدرا میگه فصل، فرد برای خودش نیست. یعنی فصل مصداق فصل بودن نیست. اینجوری مثال های دیگر هم میزنه که یه مقدار شاید نیاز به بررسی بیشتری هم داره. خب شما میگید در بحث وجود ذهنی یکی از شبهاتی که مطرح شده بود، میگفتید ماهیت انسان را اگر تصور بکنه، اگر انسانی ماهیتی را مثلا خود ماهیت انسان را تصور بکنه، خود اون ماهیت وارد ذهن میشود. خب ماهیت انسان جوهره، پس جوهر وارد ذهن میشه. مولا صدر اینجا اشاره میکنه حواست جمع باشه، ادله اثبات وجود ذهنی بیش از این نیست که این ماهیت عنوان جوهران را داره، نه این که مصداق جوهران بوده باشه. اگر شما سفید را در ذهن تصور بکنی، سفید کیف نفسانی، کیف هست یا نه؟ کیف محسوس دیگه، کیفه. پس این کیف که کیف محسوس است خودش میاد تو ذهن. خب آیا مفهوم کیفی که الان در ذهن من هست کیفان محسوسان؟ نه، مفهوم کیف محسوس است، اما مصداق چیه؟ کیفان نفسانیان. جوهر مفهوم جوهر است، اما مصداق چیه؟ جوهر خیر، بلکه مصداق کیفان نفسانیان، مصداق عرضان. توجه کنید، پس ادله وجود ذهنی که میاد میگه لشی کون غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل اذهانی، که حاجی سبزواری مدعای وجود ذهنی را که حکما قائلن است قائلن رو بررسی میکنه، این عبارت میاره لشی غیر الکون فی الاعیانی، غیر از این بودن در خارج، غیر از این وجود خارجی داشتن، خود اون شی یک وجود ذهنی داره. یعنی اون شی یک وجود ذهنی دارد به گونه ای که فرد همون شیعه. مولا صدر میگه حواست جمع بکن، فرد اون شی نیست، عنوان اون شی را یدک میگشه، اما در این حالی که عنوانش یدک میشه میگشه معنون اون عنوان نیست، بلکه معنون مقابل اون عنوانه. یعنی چی؟ یعنی فرد اون نیست. خوب یعنی وجودش وجود جوهر هست، اما وجود جوهر بالحمل الاولی است، نه وجود جوهر بالحمل شایع. اگر جوهری را تصور کرده باشی، اگر کمی را تصور کرده باشی، وجود کم بالحمل الاولیست نه وجود کم بالحمل شایع. اگر کیف محسوسی را تصور کرده باشی، وجود کیف محسوس است اما بالحمل الاولی، لا بالحمل الشایع. بالاتر، اگر قدرت را به عنوان کیف نفسانی تصور کرده ای، وجود قدرت کیف نفسانی بالحمل الاولی هست اما وجود قدرت کیف بالحمل شایع نیست، بلکه وجود کیف نفسانی علمی است. قدرت نیست، مصداق قدرت نیست. مصداق چیه؟ مصداق علمه.
وجود زلی.
بله، وجود زلی یعنی چی؟ یعنی این یک وجودی است که انتظار اثر اون وجود خارجی عینی را ازش نداشته باش. سایه اثر حقیقت را داره؟ خیر، ولی هیچ هوچ هم نیست، هیچ اثری نداره. نه دیگه، هیچ اختلافی نیست. هر که میگه متوجه نمیشه. اصلا
آثار متناسب با خودش هم نداره؟
نه، هیچ اثر نداره. از اون جهت که وجود ذهنی است هیچ اثر نداره. از اون جهت که وجود خارجی است چرا؟ اون که اثر داره، وجود خارجی اینه تأثیر بخشیه. مثلا شما میگی من آقا این را تصور کرده ام تو ذهن خودم، الان یه امر ذهنی دارم که علم منه. میگی علم منه. و علم چیکار میکنه؟ اصلش این است جهل را از آدم میزداید، اونا منور به نور خاصی میکنه. خب این اثر دیگه. پس بنابراین یه وجود ذهنی پیدا کردم اثر داره. نه، وجود ذهنی پیدا نکردی اثر نداره. یک وجود خارجی پیدا کردی که اثر داره، و اون چیه؟ وجود علم. وجود علم یه واقعیت عینی است. این واقعیت عینی در درون من واقعه. خود در درون شما واقع بشه، اما واقع بودنش تو که از دست نمیده. حیثیت وجود ذهنی چیه؟ حیثیت آینه. آینه چی میگه؟ او درش پیدا. آینه نمیگه من، میگه او. او بودن یعنی چی؟ یعنی اثر رو برو از او بیاب، از من اون اثر رو نیاب. نمیابی، تعجب کنه. پس بنابراین هر شی از اون جهت که وجود خارجی است این خارجیت است، همین جوره
اثر داره.
علم ما از اون جهت که حقیقتی است جهل را از ما میزداید، یه واقعیت عینی است. از اون جهت که این میز خارجی را معلوم میکند، وجود ذهنیان. از اون جهت که جهل را از من میزداید، یه امر عینی واقعی است. یه پدیده، حالا کار نداشته باش، یه پدیده در من رخ داد، میگیم یه کیف نفسانی در شما رخ داد، یه واقعیت عینی است. یه واقعیت عینی است. یه موقع میگیم آقا یه پدیده‌ای در من رخ داد، یه حیثیت آینه‌گری هم دارد. خب میگیم ها، این یعنی وجود ذهنی. این حیثیت هیچ اثری ندارد. اما اون حیثیت پدیده بودن چی؟ از اون جهت که لحظه قبل نبود الان هست، اون چی؟ خب اون این واقعیت خارجی است، صفت شماست، کیف نفسانی شماست. اثرش چیه؟ شما تا حال جاهل بودی، الان عالمی.
سلام، من
ببین یک شی داریم، دو حیثیت داره. حیثیت دیگر نمون هیچ اثری نداره جز نمون بودن، نشان دادن. یه حیثیت دیگه این است خودش برای منه، این عین اثره که این حیثیت به اون حیثیت کاملا متفاوته. بابا آب خارجی ازش چه انتظاری داری؟ انتظار رفع تشنگی، انتظار خنک شدن، درسته؟ انتظار بیرنگ و بیبو بودن، درسته؟ اما آب ذهنی چی؟ انتظار داری براستی خنک ها ایجاد کنه، براستی رفع تشنگی کنه، براستی یه چیز بیرنگ و بیبو بوده باشه، شفاف بوده باشه. میگیم همه اینها را به حمل اولی داره. به حمل اولی داره یعنی چی؟ یعنی انتظار نداشته باش واقعا الان خنکت بکنه. خنک به حمل اولی، خنک به حمل اولی هیچ خنکی نمی کنه.
مثلا یه تشنه در بیابان یه آبی رو میبینه، بعد خب اون سیرابش نمی کنه چون سیرابی اثر آب خارجی،
بله،
ولی خوشحال میشه به خاطر علم به آب. این خوشحالی الان اثر اون علم یا اثر
توهم ها رو شما با بحث اصل قاطی نکن. بله من سراب دیدم تو بیابون، به امید این که آب است خوشحال شدم.
نه اصلا آب میبینه خوشحال
شدن، آب که نمیبینه که.
اصلا آب یه رودخونه رو داره میبینه، آب واقعی
ها،
واقعی رو داره میبینه خوشحال
میشه. ها آب واقعی رو میبینه خوشحال میشه. بله
خوشحالی اثر علم یا اثر اون همون کیفی که در من ایجاد شده،
اثر علم. اگر نمیدیدم
اثر داره
دیگه.
پس علم اثر داره.
پس یه حالتی در خود منه، این که شکی نداره که، این که شکی نداره که، این که یه امر واقعی در خارج واقع بشه و چون که علم من شده این علم سبب اثر باشه، کسی منکرش نیست که علم اثر داره. نه اثر، ببین از اون حیث که داره اون خارج را نشون میده هیچ اثری نداره.
من دیدم خوشحال شدم،
نه
تشنه بودم دیدم خوشحال شدم.
میدونم آب خارجی به اون دلیلی که من میدانم که اگر به نوشم رفع تشنگی میکنه و من تشنم خوشحال میشم، این واقع است در آینده نصیب من میشود. اینا که این واقعیته، کسی این منکر نیست. اما حیث نشون دادنش رفع تشنگی میکنه، رفع خوشحالی ایجاد میکنه، یا اون آب خارجی سبب خوشحالیه؟ مرئیتش سبب خوشحالی نیست. مرئیت فقط شما رو به اون واقع میرسونه و به دلیل اینکه اون واقع در آینده قرار است نوش جانت بشه، اون سبب خوشحالیه، نه مرئیتش. مرئیت ابزاره. علم حصولی فقط اثرش مرئیتش، خودش نشون نمیده. مثل آینه دیگه، آینه میگم چی؟ او درش پیدا، نمیگن من درش پیدا. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خودش نشون بده شما رو داره نشون میده. خب کارش همینه، خاصیت مرئیت یعنی همین، چیزی دیگری نیست. اما اونی که اثر خارجی داره، بابا یه موقع این سنگ خارجی اثر خارجی داره، شما کنارش بشی احساس سرما میکنی یه مقدار تو زمستون باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا خاصیت سنگینه، علاوه هزار خاصیت دیگه داره، یکی از خاصیتش اینه. خب یکی از خاصیت‌های آب چیه؟ اون هنگام که تشنه بشی ببینی جون میگیری. این خاصیت علمه، خاصیت علمه. یعنی واقع معلوم از طریق علم یا اثری داره، اما نه مرئیت اثر داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه شما عالمی تو بیابونی از دور داری سراب میبینی، اما سراب مثل آب خودش نشون میده، درسته؟ ابتدا داری خوشحال میشی، بعد پکر میشی، چرا؟ برای اینکه من میدونم این سرابه باستابه انعکاس نوره، آب خبری نیست. خوشحال میشم؟
تصور آب کسی خوشحال نمیشه؟
خوشحال میشم نه. اتفاقا تصور آب را داریم، هی آب آبم میکنیم، لبمون را برای آبم بلند میکنیم، فایده ای نداره که. اما اگه آب واقعی دیده باشیم، اینجا مرآتیت کمک میکنه شما از آب واقعی شما یک نوع خوشحالی پیدا بکنه، از اون جهت که علم در شما واقع بشه و در آینده بلافاصله به اون میرسی. خب اینا خیلی چیز مهم خاصی نداره، اینا روشنه. خب پس حمل ذاتی اولی گاهی موضوع مصداق خودشه و خیلی از موارد هم هست موضوع مصداق خودش نیست. حرکت، مفهوم حرکت، حرکت است، درسته؟ اما در عین حالی که حرکت است، مفهوم حرکت مصداق حرکت نیست. مفهوم حرکت تو ذهن ما هیچ حرکتی نمی کنه. از این دست مفاهیم فراوون داریم، مثال زدیم.
فقط در این نوع غذایی که مثلا حمل شیء بر خود.
بله بله بله. ولی اگر محمول موضوع دو تا مفهوم باشن قضیه صادقی داشته باشی، خب معلومه موضوع مصداق محمول هست. اونجایی که موضوع محمول یکی شدن، گاهی در این حالی که هم ذاتی اولیست موضوع مصداق محمولم هست، گاهی نیست. این خصوصیتیست که اینجاست. شریک الباری مثلا دیروز مثال زدیم، خودش خودشه، اما در این حال شریک الباری مصداق شریک الباری نیست. اصلا شریک الباری مصداق نمیتونه داشته باشه واقعا. خب وقتی میگی شریک الباری شریک الباری است، مگه قبلا نگفتی هر مفهومی که خودش خودشه؟ وقتی هر مفهومی میگی خودش خودشه، یعنی مصداقم خودش خودشه دیگه. میگیم مصداق فرضیه، اما میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه مطابق با واقع نباشه. شریک الباری بر فرض محال وجود داشته باشه خودش خودشه، یعنی خودش مصداقه شریک الباری است، اما نداریم که، پس مصداق خودش نیست. اینجوری جزئی اگر داشته باشیم خودش خودشه. خب حالا مصداق مفهوم جزئیه؟ نه، مصداق مفهوم جزئی نیست، بلکه مصداق مفهوم کلیه.
این که میگیم خودش خودشه، من یه تعبیر میخوام به کار ببرم، میدونم نظر شما چیه. که میگیم خودش خودشه، میتونیم بگیم که ذاتیاتش از خودش جدا نیست، یعنی ذاتیات هر چیزی ذاتیاتش سر جای خودش.
بگو هر چیزی خودش خودشه، یعنی هر ذاتی از اون جهت که اون ذات است خودش خودشه، نمیتونه نقیزش باشه. دارایی هم نگو، ذات که گفتی ذاتی بگی دارایی خوبه، ذات گفتی خود اینو خودش خودشه دیگه، خلاص. وقتی خودش خودشه یعنی ذاتی اولش هم خودشه، ذاتی دومش که جنس و فصل بشن یک و دو میشه چی؟ بازم خودش بله هستم. اما مصداق خودشه مفهوم، ببینید اینجا داریم بحثه. یه موقع میگیم هر شی خودش خودشه، یه موقع میگیم این مفهوم، درسته؟ مصداق محموله، ممکنه مصداق محمول نباشه. در حمل ذاتی اولی مگه معیار اتحاد مفهومی نیست؟ میگه این مفهوم با این مفهوم اتحاد مفهومی دارن. خب اتحاد مفهومی دارن، اتحاد مصداقی هم باید داشته باشن که، چون که خودش خودشه. میگیم در این حالی که باید اتحاد مصداقی داشته باشن، گاهی اینجوری نیست، یعنی اتحاد مصداقی فرضی دارن اما فرض غیر واقعی. مثل چی؟ مثل مفهوم حرکت، خودش خودشه اما مصداق حرکت. آیا مفهوم حرکت مصداق مفهوم حرکته؟ نه، مصداق مفهوم حرکت نیست، بلکه مصداق مفهوم ثابته. ساکنم نه، ثابت.
این که مثلا میگه خودش خودش رو درست، حالا اگه بخوایم بگیم خودش خودش نیست رو چجوری تفسیر بکنیم؟ مثلا
خودش
حرکت بگیم حرکت نیست،
یعنی
مفهوم خودش خودش نیست، باطله. اما بگیم حرکت مصداق لا حرکته، بله دیگه، مصداق لا حرکته، هر حرکتی مصداق لا حرکت هست یا نه؟ هر حرکتی مفهومه مصداق لا حرکت هست یا نه؟ حرکت خارجی مصداق حرکته یا مصداقش لا حرکته؟ معلومه مصداق حرکته، اما مفهوم حرکت چی؟ مصداق مفهوم حرکته؟ مفهوم حرکت مصداق خودشه؟ نه، مصداق ثابته، مصداق لا حرکت، مصداق نقیض خودشه.
خب یه مزار این که میگه شیء خودش نیست،
تناقضه.
یعنی میخوایم بگیم که چی رو نداره تو اون مقالفه
یا اگر گفتی شیء، شیئی داریم مصداق مفهوم خودش نیست، میگیم درست میشه.
این که درست
میشه. آه. اما اگر گفتی شیء خودش خودش نیست، مگه میشه شیء خودش خودش نباشه؟ هر مفهوم خودش خودش هست.
ذاتش رو دارد، ذاتیش رو دارد،
ذاتش عین خودشه، نمیشه عین خودش نباشه. وقتی ذات عین خودش شد، ذاتیاتش هم عین خودشه. ذاتی غیر از ذات نیست که، ذاتی یعنی منسوب الی ذات. ببین بین ذات و ذاتی تفکیک چرا میکنی؟ بعد میگی حالا این اینجا در ذات هست، در ذاتی چی؟ خب معلومه ذاتی بدون ذات که نمیشه که، ذاتی هم شما همینه. تفکیک کردی، بایستی بگی ذاتی هم مثل ذات خودش خودشه، چون که ذاتی چیزی جز ذات نیست. آره، ذاتی اگه جنسی باشه، جنس همون نوع است، منتها درش قید فصلی توجه نشده، لا به شرط دیگه، لا به شرط با فصل جمع میشه، از این جهت خودش خودشه. باز به این معنا همون بیان علامه رو که بگیم درست میشه. خب حمل ذاتی اولی رو میگیم اولی صدق اول کذب، یا اولی صدق اول کذب. گاهی حمل ذاتی اولی صدق، هر چیز خودش خودشه، صادق هم هست. اما اگر گفتیم مثلا انسان زاهق است بالحمل الاولی، این میگیم اولی کذبه. چرا؟ برای اینکه ادعا کردی مفهوم انسان و مفهوم ذکر یکیه، در حالی که یکی نیست. چون که یکی نیست، صدقش بدیهیه، اولی کذبش بدیهیه، اولی کذبه.
اولی
یعنی چی؟ یعنی بی واسطه فهم، یعنی به طور بدیهی درک میکنیم که صادق است، یا درک میکنیم که کاذب است. اصل حمل ذاتی اولی، این قید اولی یعنی چی؟ یعنی اولی یا صدق یا اولی یا کذب. بله، اولیات هم به معنای همینه، منطقه اولیات یعنی اولیه در درک. حالا اینجا میگه اولیه در صدق، اولیه در صدق، البته اولیه در صدق هم درکش به اصطلاح بدیهیه. خب ملا صدرا همونطوری که در مباحث فلسفی خوندید، بعضی از شبهه‌ها در وجود ذهنی را با تمایز بین دو حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی حل و فصل میکنه. جوابی که ذکر میکنه و شبهه ای رو که دفع میکنه بر اساس تفکیک بین حمل ذاتی اولی حمل شایع ثنایی است. به عنوان نمونه که اگر ما جوهری را تصور بکنیم، فیلسوف مدعی است که هر چیزی از ماهیات دهگانه را شما تصور بکنه، خود اون ماهیت وارد ذهن میشه. توجه میکنید؟ مستشکل اشکال میکنه، میگه خب ما 10 تا مقوله داریم، 2 تا 9 تا از این مقولات عرضی، از اینا عرضی هستن. خب عرضی رو من تصور بکنم، بازم متصوری که در ذهن من تحقق پیدا میکنه عرضی است.
خودشم یعنی عرضی،
خودشم عرضی، اشکالی از این ناحیه تولید نمیشه. اما یه مقوله دیگر داریم، اون مقوله اسمش چیه؟ جوهر. جوهر یعنی چی؟ اذا وجده وجده لا فی الموضوع. میگه خود این جوهره میاد تو ذهن من. و جوهر یعنی چی؟ یعنی اونی که یافت شود در موضوع نباشه. حالا میگه همین اینی که یافت میشه در موضوع نباشه، در شما، یعنی شما به عنوان موضوع، در شما یافت میشه، قائم به شماست. پس یافت شد چیزی که لا فی الموضوع هست، در عین حال فی الموضوع هست. این تناقضه. چرا این تناقض ایجاد شد؟ برای اینکه شما یه فیلسوف قائل به چی شدی؟ به وجود ذهنی، و تعریف کردی به وجود ذهنی به اینکه همون ماهیت خودش میاد تو ذهن. اگر میگفتی ماهیت شبهش میاد تو ذهن، راجب کن هیچ مشکلی نبود. یا اصلا میگفتیم ما وجود ذهنی نداریم، علم اضافه عالم است به معلوم خارجی، اون گونه که مثلا به فخر رازی نسبت داده اند، مشکلی نبود. اگر میگفتن شبه و شی یا ضعیفتر از شبه و شی، میگفتن میگفتن یه چیزی داریم، علم خلاصه یه چیزکی هست، اما خود همون شی باشه، این لازمش این است که جوهر را تصور کردی، جوهر بیاد تو ذهن. بالاتر، هر چیزی را تصور بکنه همون چیز بایستی تو ذهن بیاد. اگر کمی را تصور بکنی، پس بایستی در ذهن شما کم موجود باشه، در حالی که در ذهن شما کم موجود نیست، کیف موجوده. کدوم کیف؟ کیف نفسانی. اگر غیر از کیف نفسانی را تصور بکنی، ویزی تو ذهن ما چی موجود بشه؟ اگر کیف غیر نفسانی را تصور کردیم، در ذهن ما ویزی کیف غیر نفسانی موجود بشه، در حالی که موجود نمیشه، کیف نفسانی موجود میشه. اگر کیف نفسانی نوع خاصی مثل قدرت را در ذهن تصور بکنید، در ذهن شما خودش بایستی بیاد، یعنی کیف نفسانی قدرت بیاد. اما میبینی کیف نفسانی قدرت نمیاد، کیف نفسانی علم میاد. رجوع کنه این چجوری جور در میاد؟ مولا صدر همون جوابی که الان قبل از این اشاره کردین در پاسخ زد، میگه قائل به وجود ذهنی که حکما باشن، قولشون این نیست که خودش به اون گونه که دارای اثر است، به اون گونه که خاصیت خارجی دارد، با همه خواص خارجیش بیاد تو ذهن. خاصه جوهر این است که اگر در خارج موجود باشه، لافل موضوع باشه. اما اگر این را تو ذهن موجود شد، لافل موضوعه؟ نه. چرا نیست؟ برای اینکه آقا جوهر به حمله اولی وارد ذهن میشه. میخواییم اینو بگیم بابا در ذهن ما یه چیزی هست که واقعا علم به همونه. علم به همونه یعنی چی؟ یعنی این آنست صادقه، اما این آنسته به معنای اینکه این مصداق اونه، نه، این مفهوم اونه. ما اینو میخواییم. این مفهومونه یعنی چی؟ یعنی این مفهومی که از اون شی داری بر این امر ذهنی مفهومن یکیه، مفهومن یکیه، نه مصداقن یکیه. مصداق اونه، مصداق اون نیست، مصداق اون باشه باید اثر داشته باشه. اگر آب باشه باید رافع تشنگی باشه. آب ذهنی رفع تشنگی میکنه، آب زندگی، آب ذهنی خنک میکنه، اینجوری نیست که. پس این که گفتن اگر وجود ذهنی حق باشه لازمش این است که اگر جوهری را تصور کردیم خود جوهر بیاد تو ذهن ما به حمل شایه، خود کیف محسوس بیاد تو ذهن ما به حمل شایه، خود کم به حمل شایه وارد ذهن بشه و سایر مقولات به حمل شایه وارد ذهن بشه، نه، ادله وجود ذهنی این رو اثبات نمی کنه. به این شبهه هم که داری شما مطرح میکنی شبهه غلطیه، مغالطه است. چرا؟ برای اینکه ما ادعا نکردیم به حمل شایه اون اشیا وارد ذهن میشه. خواستیم بگیم بابا اون شی به حمل اولیش یعنی مفهومش میاد تو ذهن. بابا مفهوم آب تو ذهن من موجوده، نه مصداق آب در ذهن من. مصداق آب شاید تو مغز من موجود باشه، رطوبت که مغز من هست که، تو مغز من مصداق آب هست، اما تو ذهن من که جایش مغز نیست. آفرین، مفهوم آبه، بگو همون مفهوم راحت داره، مفهوم آبه، مفهوم غیر از مصداقه. کجا یه کاری توجه میکنی؟ پس بنابراین اولین شبهه‌ای که ملا صدرا در باب وجود ذهنی که مطرح میشد پاسخ میداد، میگه با توجه به اون تفکیکی که در حمل، که حمل یا ذاتی اولی است که به معنای مفهومه، با حمل به معنای حمل شایع سنایی است، شما خلط کرده ای و چنین شبهه‌ای را مطرح کرده ای. شما توهم کرده اید که قائل به وجود ذهنی قائل است که اگر این فرش خارجی را من عالم بشم، خود فرش خارجی با خارجیتش وارد ذهن من میشه. نه، مفهوم فرش وارد ذهن میشه. خب مفهوم فرش فرشه یا لا فرشه؟ فرشه بل حمله الاولی است، لا فرشه بل حمل شایه. این هر دو درسته، هم فرش است هم فرش نیست. فرش به حمل اولی است ولی فرش به حمل شایه نیست. فرش خارجی فرش چیه؟ به حمل خارجیه، درسته؟ اما فرش خارجی مفهوم فرش هم هست؟ نه، مفهوم نیست، مصداق. فرش ذهنی مصداق هم هست؟ نه، مصداق نیست، فقط مفهومه. ببینید، امر خارجی فقط مصداقه، امر ذهنی فقط مفهومه. اما قائل به وجود ذهنی میگه هر امر خارجی که مصداق خودشه، ما ازش یه بازتاب ذهنی مفهومی داریم. بازتاب ذهنی مفهومی اسمش را میذاریم خودش، خودش است بالحمل الاولی، لا بالحمل شایه. پس بنابراین شبهه به کلی با این بیان ریشکن میشه. خب اگر کسی، شبهه دوم، اگر قائل به وجود ذهنی بشیم، اگر کسی کفر و ایمان را تصور بکنه، پس بایستی مؤمن و کافر باشه. چرا؟ برای اینکه ایمان درش موجود شده پس مؤمنه، در ذهن کفرم درش موجوده پس کافره. پس حواست جمع باشه، در کلاس کفر شرکت نکن، علم به کفر پیدا نکن. اگر علم به کفر پیدا کردی شما میشی عالم به کفر، دارای کفر. توجه کنه. خب اگر قول به وجود ذهنی را بپذیریم، چنین مشکلاتی هم دامنگیر ما میشه. پس ما باید عالم ها غیر عالم باشیم. اوز بخوام مؤمنا کافر باشیم. دو زد مثلا سفید را تصور بکنیم بایستی سفید بوده باشیم، سیاه را تصور بکنیم باید سیاه بوده باشیم. زدین در ما جمع بشه، کفر و ایمان که مقابل همان، حالا زدین اصطلاحا اگر نگیم حداقل مقابله، این دو مقابله، دو مقابلی که قابل جمع نیستن اما در من جمع شدن، به این امکان نداره. یا مثلا اگر گرما سرما را تصور کردم بایستی هم بارد بوده باشم و هم حار، جمع زدین. دفعه اشکال باز به همین است که تصور و کفر و ایمان شخص را متصف به کفر ایمان نمی کنه. توجه میکنه؟ من اینو تصور کردم که من دارای ایمان نمیشم اگه ایمان را تصور کردم، اگه کفر را تصور کردم دارای کفر نمیشم. علم من مفهوم کفر دارم، مفهوم کفر در من موجوده نه حقیقت الکفر، مفهوم ایمان در من موجود شد نه حقیقت الایمان. مؤمن کسی که حقیقت ایمان در درونش رسوخ کرده باشه، کافر کسی است که حقیقت کفر درش رسوخ کرده باشه، نه اینکه مفهوم اونها را در خود داشته باشه. بنابراین باز به حمل ذاتی اولی کفر کفر است، اما کفر لیسه به کفر است، هم کفر است برای که به حمله اولی خودش خودشه و این سبب اتصاف شخص به کفر نمیشه، هم لیسه به کفر است. چرا؟ به جهت اینکه حقیقتاً که کفر در من رسوخ نکرده تا من کافر باشن و اتصاف به کفر. من مؤمن میگم دیگری راجب خدا این حرف غلط را میزنه، این حرف کفر آمیز رو میزنه. من که دارای کفر نشدم، من عالم شدم که دیگری دارای کفر است. من مؤمن عالم شدم که دیگری دارای کفر است، نه من کفر را واجد شده ام. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه.